با سلام، امروز جمعه 25 مهر 99، ضمن تسلیت به مناسبت رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شما رو دعوت میکنم با 26 پادکست خبری جامعه اندیشکده ها همراه باشید. ابتدا از انتشار نخستین سالنامه جامعه اندیشکده ها بشنوید. سالنامه جامعه اندیشکده ها نخستین کتاب جامعه اطلاعات اندیشکده های کشوره که هر ساله نمایی کلی از وضعیت اندیشکده های فعال کشور رو نشون میده. نخستین شمارش این هفته با تلاش گروه جامعه اندیشکده ها منتشر شده. این شماره با همکاری 47 اندیشکده تنظیم شده و آخرین اطلاعات مربوط به اندیشکده ها و اندیشه ورز فعال کشور رو تا سال 99 نشون میده. فهرست مطالب متنوع اولین سالنامه جامعه اندیشکده ها رو مرور میکنیم. مروری بر مفهوم اندیشکده در غرب، بررسی تنوع ساختاری و حقوقی اندیشکده ها در جهان و معرفی سطوح اثرگذاری اندیشکده ها، مصاحبه با داوران و مدیران اندیشکده های منتخب جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی، نگاهی آماری به وضعیت پژوهش‌های اندیشکده‌های کشور، پژوهش‌ها و اقدامات اندیشکده‌ها، فهرست اندیشه ورزان به تفکیک موضوعی و پروفایل تفصیلی اندیشکده‌ها. پیشنهاد این هفته ما دریافت رایگان این سالنامه از سایت جامعه اندیشکده‌ها و آشنایی با زیست بوم اندیشکده‌های کشوره. خبر دوم مربوط به طرح شهید احمدی روشنه. تیرماه سال جاری بنیاد ملی نخبگان با همکاری جامعه اندیشکده ها فراخوان همکاری اندیشکده ها با 5 دوره از طرح شهید احمدی روشن رو منتشر کرد. این فراخوان منجر به وصول طرح‌هایی شد که طرح اندیشکده شفافیت برای ایران با عنوان بررسی راهکارهای پیشگیری از فساد با تأکید بر مدیریت تعارض منافع و ارزیابی ریسک فساد پذیرفته شد و حالا این اندیشکده برای 5 دوره از طرح شهید احمدی روشن فراخوان همکاری منتشر کرده. اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق این فراخوان رو میتونید از سایت جامعه اندیشکده ها دنبال کنید. یه فراخوان دیگه هم داریم که همکاری مشترک مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برای اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت فراخوان مقاله دادن. موضوع این شماره آسیب شناسی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران از منظر فساده. برسیم به رویدادهای این هفته با 4 نشست. اولیش مربوط به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که 19 مهر برگزار شده با عنوان آمریکای در حال گذار، روایت‌های آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی. رویداد دوم و سوم رو مدرسه حکمرانی شهید بهشتی 22 و 23 مهر با عنوان حرکت به سمت حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب برگزار کرده. جلسه 22 به تعالی حکمرانی آب و جلسه 23 به بررسی ساختارهای زنان در نهادهای انقلاب اسلامی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور اختصاص یافته. و در نهایت نشست 4 رو هم مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد 25 مهر برگزار کرده با عنوان در منزلت تاریخ و ابعاد اهمیت آن، که مناسبتش رونمایی از کتاب کارنامه دولت جنگ به قلم سید علیرضا حسینی بهشتی بوده. از حوزه نشر اندیشکده ها هم بشنوید که ترجمه کتاب ایالات متحده شرکت ها رو مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران روونه بازار نشر کرده. این کتاب راهبرد کلان آمریکا بعد از جنگ سرد رو تشریح کرده و با تحلیل شبکه اجتماعی، پیوستگی بین سیاستگزاران و نخبگان مالی و شرکتی آمریکا رو نشون داده. رسیدیم به پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از مرکز راهبری ورثه الانبیا با عنوان بررسی رسانه های محور لیبرال، اسلامگرا و مقاومت و ارائه راهبردهای سیاستی برای بهبود عملکرد رسانه های محور مقاومت جمهوری اسلامی. توضیحات حامد رضایی رو در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با بحران سوریه بود که ما عمیقا متوجه شدیم که توی حوزه رسانه‌ای توی جهان اسلام به شدت ضعیف هستیم. وقتی که الجزیره و العربیه و سایر رسانه‌های منطقه به شکل خیلی عجیب و غریبی یه بشار ستیزی و البته در سایه اون یه ایران ستیزی و حزب الله ستیزی توی افکار عمومی جهان اسلام جا انداختن و ایران و حزب اللهی که تا 3-4 سال قبلش توی جهان اسلام محبوب ترین بودن به یکی از منفورترین ها تبدیل شد. جالبه بدونید که توی افکار سنجی جهان عرب توی سال 2020 کمی تازگی ها توسط یک اندیشکده قطری انجام شده، بدبینانه ترین نگاه به ایران در جهان عرب متعلق به عراقی هست. البته ما رسانه داشتیم، همونطوری که سعودی العربیه داشته، قطر الجزیره داشته، ما هم العالم داشتیم. اتفاقا تأسیس العالم ما تقریبا همزمان با العربیه عربستانه، ولی دیگه میگن به قول معروف این کجا و آن کجا. منظور این که ما در کمیت رسانه ها مشکلی نداشتیم و نداریم، مشکل ما تماما در کیفیت بوده. این چنین وضعیتی توی جهان اسلام که این همه ضرر به ما زده و این همه افکار عمومی رو علیه ما بسیج کرده، ضرورت آسیب شناسی وضعیت رسانه های بین المللی محور مقاومت رو بیشتر کرد و ما سعی کردیم که توی این پژوهش به این قضیه بپردازیم. ما در این پژوهش ابتدا سعی کردیم یه توصیفی از وضعیت رسانه‌های منطقه ارائه بدیم. این توصیف هم در قالب قطب‌بندی‌های سیاسی منطقه و رسانه‌های حامی اونها انجام شد. یعنی جریان رسانه‌ای سه قطب اصلی در منطقه، یعنی محور مقاومت، محور اسلامگرا و محور لیبرال مورد بررسی قرار گرفت. منظور از محور اسلامگرا محور ترکیه، قطر و اخوان المسلمین هست و منظور از محور لیبرال محور سعودی و امارات هست. اما محور مقاومت ما 3 رسانه العالم، المیادین و آیفین رو بررسی کردیم. یکی به نمایندگی از رسانه‌های رسمی حکومتی ایران العالم، یکی به نمایندگی از رسانه‌های مستقل طرفدار محور مقاومت مثل المیادین و یکی به نمایندگی از رسانه‌های فرهنگی این محور یعنی آیفیل. این 3 رو بررسی کردیم. خب المیادین که در همه زمینه‌ها به شدت عقبه و اصلا قابل مقایسه با الجزیره و العربیه نیست. المیادین اما از اون جهت که تیمش از الجزیره اومده و به اصول کار حرفه‌ای رسانه‌ای آشنا، وضعیت بهتری داره و الان مهمترین رسانه محور مقاومت هم همین المیادین هستش. آی فیلم میتونه خیلی بهتر دیده بشه به خاطر اینکه مشابه اون توی جهان اسلام کمه. یعنی شبکه‌ای در حوزه فیلم و سریال که در چارچوب احکام اسلام فعالیت کنه و یک خانواده مذهبی بتونه راحتون رو تماشا کنه. در بخش راهبردها 2 هدف کلی رو ما گفتیم که باید مد نظر قرار بگیریم. اول ایجاد ارتباط مثبت با رسانه‌های محور اسلامگرا است، یعنی استفاده از این ظرفیتی که وجود داره و این تریبونی که وجود داره و نفوذ داره توی افکار عمومی، و دوم بهبود و اصلاح رسانه‌های موجود به جای تأسیس رسانه‌های جدید هستش. و برای اصلاح رسانه‌های موجود در 3 بخش ساختاری، اجرایی و محتوایی یک سری راهبرد ارائه شد. در حوزه راهبردهای ساختاری غیر حکومتی شدن رسانه ها اولین راهبردی بود که مد نظر قرار گرفت. دومی راهبرد استفاده از قالب های تکمیل کننده مثل شبکه های اجتماعی بود. سومیش چابک سازی ساختاری بود. در بخش راهبردهای اجرایی ما برای اینکه اعتماد مخاطب نسبت به رسانه‌های جمهوری اسلامی بیشتر بشه و این اعتمادی که تقریبا الان از بین رفته احیا بشه، یک سری راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم. از جمله تریبون دادن به مخالفین توی شبکه‌های متعلق به محور مقاومت که متاسفانه الان خیلی کمه، استفاده از ادبیات کارشناسی و غیر کلیشه‌ای هستش، استفاده از شخصیت‌های برجسته توی این شبکه‌ها هستش که اینها همگی با هم اگر به خوبی اتفاق بیفته میتونه این رسانه‌ها رو به یک رسانه حرفه‌ای و مورد اعتماد مخاطب تبدیل کنه. در حوزه راهبردهای محتوایی اولین مسئله ترمیم چهره ایرانه که بعد از اتفاقات بهار عربی به شدت مورد خدشه قرار گرفته. الان ایران توی اذهان مردم منطقه به عنوان حکومت شیعی و فارسی شناخته میشه که به دنبال مبارزه با اعراب و ایجاد امپراتوری فارسی و همینطور از بین بردن هویت اهل سنت و یک دست سازی جهان اسلام بر مبنای مذهب تشیع هستش. لذا راهکارهایی که برای ترمیم چهره ایران میشه داد، بازنمایی استکبار ستیزی ایرانه، بازنمایی پیشرفت‌های مادی ایرانه، کمرنگ کردن تظاهرات فارسی و نمایش هویت فراقومی ایرانه، کمرنگ کردن تظاهرات شیعی و نمایش هویت فرافرقه‌ای و اسلامی ایرانه، بازنمایی مردم سالاری حاکم بر ایران هست. مسئله بعدی صدور انقلابه که یک سری راهکار در این جهت توی این پژوهش ارائه شده، از جمله گسترش یا حفظ اسلامگرایی معتدل و انقلابی، گسترش روحیه انقلابیگری و مبارزه با فرهنگ بی‌تفاوتی، احیای مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام و گسترش همگرایی میان ابنای امت اسلامی و همچنین سرمایه گذاری خیلی ویژه روی رسانه‌های فرهنگی مثل آیفیل، برای اینکه ما بتونیم با فعالیت‌های رسانه‌های فرهنگی محور لیبرال مقابله کنیم.
تشکر از حامد رضایی، پژوهشگر مرکز راهبری ورثت الانبیا. همچنین ممنون و منتظر شماییم در سایت جامعه اندیشکده ها به آدرس irantinktanks.com.